بعد وقت يشوف وقت ایشون یاد میکنه. البته این جمله رو در چیز هم گفتن، در صحبتشون با خبرگان رهبری هم که بهتون گفتن لایف گوش بدید این صحبتان، این گزارش نگاه آقای خامنه ایست در مقابل کسانی که بالای سر او هستند در قبال وضعیت امروز جهان، که من فکر میکنم در چه موقعیتی واقع شده این و بنابراین در چه موقعیتی تصمیم گرفتم از دیدگاه خودم. داره توضیح میده، واقعا هم داره توضیح میده. جفاست و مظلومیت این سگر ما این صحبت را حتی از روزنامه ها بخونیم، لایف گوش ندیم، چون در صحبت لایف یه حرفایی هست. لایف که میگم حالا من اونجا بشینید، یعنی خود صحبت ها رو گوش بدید دیگه، با صدای خودش، با تعابیر خودش، با تأکیدات خودش. اونجا میبینید چقدر علمایی هم حرف میزنه دیگه، همه مشتاقین نشستن دیگه، اصلا نه ترجمه میکنه احادیث رو، نه چیزی، همینجوری جملات عربی جاهایی میگه. از جمله اینه که میگه در امیرالمومنین میگه بکوشید در روزگار فتنه نه شطوری باشید که شیر بدید، نه شطوری باشید که سواری بدید. بعد ایشون همونجا میگن به نظر من خیلی از این روایت بد میفهمن، خیلی ها تعبیرشون از این روایت اینه که در روزگار فتنه بکشید کنار. بعد ایشون گفتن به نظر من این نیست، این روایت میخواد بگه در روزگار فتنه باید مراقب باشید، به هیچ وجه به فتنه باج ندید. سکوت و کنار کشیدن یه جاهای همین باجیه که معاویه میخواد، همین باجیه که فتنه میخواد. چی بهتر از این که یه ادعی رو در قبال علی بن ابی طالب اینقدر سزا رو عبارالود کنیم که به سکوت وادار کنیم، همین بسه. یه ادعی رو بیطرفی بکنن، همین بسه. لازم نیست که همه شمشیر بکشن، که همین که عبدالله مسعود بیاد بگه حالا ما حتی بیطرف هم نه، ولی ما رو بفرسته جای دیگه بجنگیم، جانبازی کنیم. چرا؟ چون اینجا فضا فتنه انگیز شده، آقا نمیتونه تصمیم بگیره. این ضربه به علی بن ابی طالبه، ضربه به اسلام، ضربه به حقه. اینه که این روایت بهش ناظره. من نکس بیعتن فقط در عمل الاسلام. این حواست رو جمع کنید، این طرفی و سکوت و حالا ببینیم و بعد این حرف رو نداریم. اولین کاری که باید بکنید اینه که هر کاری دارید زمین بذارید، اگر لازمه تو درست تصمیم بگیرید آنچنان که اسلام از شما میخواد، اونا درست در عکس اینو میخوان. میخوان بگن که حالا داریم دعوای دیگه، بیخیال، دعوای چیه؟ خیلی سوال مهمیه، دعوای کی با کیه؟ من تو ایمیلی به یکی از دوستان به این نکته مهم اشاره کردم، اینو خوب معلوم کنید. اگر واقعا فکر میکنید دعوای آقای موسوی و احمدی نژاده، پس ابعاد این دعوا رو درست تبیین کنید، برای همه رو تبیین کنید. واقعیت اینه که خیلی اوضاع میتونست بهتر از این باشه، خیلی بهترین اتفاقی که میتونست بیفته این بود که یه رئیس جمهوری با رأی قابل توجهی انتخاب شده و یه رقیبی داره با رأی بسیار قابل توجهی. افکار این رئیس جمهور نقد بشه، خطاهاش نقد بشه، اشتباهاش نقد بشه، اصلا یک جریان فکری رأی آورده، اون جریان فکری نقد بشه، دائما زیر ذره بین باشه، و این بشه سرمایه جمهوریت ما. اصلا جمهوریت برای همینه. جمهوری اسلامی رو البته من بسیار متاسفم که فقط یک نفر در این روزگار، فقط یک نفر در این روزگار دیدم که جمهوری اسلامی رو به درستی توضیح بده، اونم آقای خامنه ایست. تو همین صحبت با خبرگانش همین جمله رو گفت. این واسه اون نکات کلیدی که یک نفر رو ولو اشتباه کرده باشه براش امتیاز میاره. این جمله رو شما فکر نمی‌کنید از هیچ آدم مهم دیگه‌ای به این صراحت شنیده باشی که جمهوریت ما هم از دل اسلام در میاد. این جمله رو خامنه‌ای گفت، بارها هم داره میگه و به عین همین جمله رو در گفتگو با خبرگان رهبری گفت. این جمله رو هیچ وقت آقای خاتمی نگفت. این پوال بسیار منفی بزرگیه. هیچ وقت تو 8 سالی از جمهوریش جان نفهمید یا نخواست بگه. اون مقاله چه کسی از زبان رئیس جمهور بوسه میچیند به همین موضوع اشاره کرده که خب نخواستید من براتون بفرستم. اونایی که نخواستن نمیدونم که خوندن که خوندن یا شنیدن که شنیدن. در تمام 20 سال گذشته هیچ وقت آقای موسوی این جمله رو نگفت یا نفهمید یا نگفت. بعد کسانی که این جمله رو بد میفهمیدن یا غلط میگفتن شدن پروبال دهندگان به جریانی که مثلا آقای خاتمی یا آقای موسوی سردمداریشو میکردن. این دیگه این حرفای قبل از انتخابات بود. خواهرانم برادرانم این حرفایی که دارم میگم یادآوری میکنم قبل از انتخابات بود. مال دورانی بود که من همه شما شاهدید آقای موسوی واقعا برای من موضوعیت داشت و البته جوابشو پیدا کردم، جواب این مسئله رو برای خودم و به شما هم گفت، ولی موضوعیت داشت برام رأی به او. اونجا من عصبانی بودم و گفتم این نمیشه که سروش بیاد اینجوری از کلوری حمایت کنه، جلالی پور از طرف ستاره آقای موسوی بیاد جواب سروش رو بگه چرا حمایت از موسوی نمی کنی و بعد در همین جوابیش سر تا پای مبانی فلسفی نظام ما رو به مسخره بگیره و به حمله بگیره. آقای موسوی ککش هم نگذه. این دیگه دعوای الان نیستش که من بگم بگم از سر حب یا بغض این حرف دارم میگم. این حرف قبل از انتخابات زدم، همه شما شاهدید، همه تون شاهدید. او رفع لواء ضلاله، پرچم ضلالت بلند میشه در این روزگار. چرا که تا این نمیبینن؟ از این مسخره تن شما نمیتونه حرفی بزنید که نظام جمهوری اسلامی بر دو پای استوار بود، جمهوریت و اسلامیت. من در همین مقاله گفتم کسی که این حرف نمیزنه جمهوریت رو هم نفهمیده. چرا؟ برای که در مقاله 4-5 چند سوره شعراست یه بحث مفصل کردم در این باره. همین مقاله‌ای که حالا الان در پرانتز بگم با مزدت براتون، همون مقاله‌ای که روزنامه همشهری زمان آقای احمدی نژاد هم نخواست چاپش بکنه. من یه خلاصه‌ای از این مقاله رو بردم. و چرا؟ برای اینکه تازه آقای احمدی نژاد انتخاب شده بود و خیلی خوششون نمی اومد دموکراسی و جمهوریت نقد فلسفی بشه، دیگه خیلی موضوعیت نداشت. احتمالا من اینجوری حد زدم، حتی تیکه‌ای هم انداختم. اون مقاله 5 یا 4 سوره شعرا بخونید، اونی که عنوانش هست عاقلان با این گرانسنگی چرا نخزیدند. هر کی فکر میکنه جوابی داره این مقاله بده، من که آمادم. اونجا ما یک استدلال بسیار ساده کنم، چندین استدلال هستن، یه استدلال جوهره همه یه حرف هست. دفاع از جمهوریت بدون یک ایدئولوژی و بدون یک جهانبینی بی‌معناست. من محکم پای حرفم وایسادم. هیچ کس نمیتونه بگه من فارغ از یک جهانبینی و فارغ از یک ایدئولوژی دارم جمهوریت رو ازش دفاع میکنم. برای اینکه دفاع از یه چیزی یعنی اونو خوب دانستن. خوب با چه ملکی؟ خوب فقط موقعی معنی داره که شما تعریفی از سعادت انسان داشته باشید. و تعریفی از راه میل به سعادت انسان داشته باشید، یعنی انسان شناسی داشته باشید، یعنی جهان شناسی داشته باشید، یعنی جهان بینی داشته باشید، یعنی بیولوژی داشته باشید. سوال دارید؟ بذار باشید. اول جلسه بعد بپرسید. یعنی جهان بینی داشته باشید، جهان شناسی داشته باشید. ببینید این خوبه این بده. بنابراین فارغ از یک جهان بینی که بگه انسان اون سعادتش اینه، این برای انسان خوبه، این برای انسان بده، این بدون این که شما نمیتونی بگه جمهوریت خوبه، بعد از این بدتر حوزه جمهوریت، همه شما میدید خود غربی ها بهتر از من میگن و من این برای عصبه میکنه. اصلا جمهوریت مطلق با وحشیگری و حیوانیت تفاوتی نمیکنه. هیچ انسان عاقلی در این روزگار به جمهوریت مطلق قائل نیست. جمهوریت مطلق یعنی این که اگر ده نفر بودیم شش نفر ترجیح دادن و تشخیص دادن دلشون میخواد اون چهار نفر رو بخورن، هر داشته باشن بخورن، اون چهار نفر من خفه شد چون ما اکثریتی میخواد شما بخوریم بخوریم واقعا بخوریم یعنی بندازیم تو دیگ بجوشون میتون بخوریم. اگه جمهوریت مطلق بگیم باید همه اینا حق داشته باشن، این که نمیشه. همین که شما حوزه جمهوریت رو معلوم میکنید و صد تا تبصره بهش میزنید تا یه جمهوریت دست پا شکسته رو اجرا بکنید، همه اینا بر مبنای ایدئولوژی شماست. کی حق رأی داره کی نداره، چرا گاف ها حق رأی ندارن، چرا بچه ها حق رأی ندارن، چرا بیبالا حق رأی ندارن، کی بیبالا هست کی نیست، زنان حق رأی دارن یا ندارن، از چه سنی رأی بدیم. هر کدوم این سواله رو که جواب میدید داری از ایدئولوژی بپرسی، هر کدوم این سواله رو از خود جمهوریت اگر بپرسی که میشه دو، چون خواهده میخوایی جمهوریت رو بپا کنی، پس باید یه مبنای فلسفی این پشت باشه تا به شما جمهوریت رو تبدیل کنه به بدید دست. هره یه حرفا به این برمیگرده که اصلا جمهوریت بدون یک ایدئولوژی که پشتیبانش بشه معنا نداره. حالا شما باید معلوم کنید که اگر دنبال جمهوریت و دموکراسی هستید اول باید معلوم کنید ایدئولوژی چیه. یه ادهی با ایدئولوژی لیبرالیستیک به جمهوریت اپروچ میکنن که ما سعی کردیم در این مقالات سوره شعرهای ایدئولوژی لیبرالیستیک رو توضیح بدیم. یه ادهی هم میگن نه، جمهوریت از درون اسلام میاد بیرون، اون فلسفه ایدئولوژی ما، این هم حوزه جمهوریت. صحبت به این سادگی چرا به اتحاد آقای خامنه‌ای گوینده این سخن باشه در روزگار ما؟ چرا؟ به فرض که آقای خامنه‌ای اشتباه کرده باشه در برخی از تصمیم گیری‌هاش، به فرض که اینطور باشه، صحبت من که قبول ندارم. چون یعنی هر کسی که استدلال میکنه که ایشون در اینجا اشتباه محرزی کرده، من خدا وکیلی وقتی نگاه میکنم فقط میتونم بگم بحث پیچیده‌تر از اینه که به این راحتی قضاوت کنم. من نظرم اینه، سمیانه نظرم اینه، ولی دارم میگم به فرض دیگه راحت میگم، برای که بحث ما وابسته به اینجا نیست. چرا؟ چرا؟ یک بحث اینجا هست و اون این که شما آقای خامنه‌ای رو ظالم بدانید و علم دارید که او ظالمه، اون وقت از نظر شما تکلیف معلوم. اگر شما آقای خامنه‌ای ظالم میدانید، یه آدم نفس پرست هوا پرستی که فقط برای حفظ قدرت شخصی خودش داره مردم رو میکشه، بله برای شما تکلیف معلومه، حتی یک ثانیه هم نباید به او کمک کنید. اگر کسی اینجوریه ولی من صمیمانه عرض میکنم و برادرانه عرض میکنم، من هر چقدر نگاه میکنم به چنین نتیجه‌ای نمیرسم. واقعا به اون نتیجه نمیرسم. این برمیگردم به اون سوالی گفتم، باید بفهمیم صحنه دعوا میان کی و کیه. من از شما یک سوال میپرسم، خدا وکیلی بز، اگر واقعا خدا وکیلی اگر از شما و از ما بپرسن، حتی میخوام بگم این سوال انقدر واضحه که بالاتر از خدا وکیلی هم میشه گفت. حضرت عباسی چون بعضی هم میگن خدا وکیلی چیز آسیبی نه حضرت عباس ولی خطرناک. حالا شما هر کدومی که دوست دارید، حضرت عباسی، خدا وکیلی، اگر کسی بپرسه بزرگترین میراث امام خمینی برای ما چه بود، یکیشو بگید، اونم بزرگترین. شما تردید دارید که این بزرگترین میراث بدعت فقیه بود؟ شما بدعت فقیه از قانون اساسی بگیرید، میشه قانون اساسی خوب معمولی، میشه همون پیشنویسی که مثلا دکتر حبیبی و یه عده دیگه در دولت موقت بازرگان از روی قانون اساسی فرانسه و فلان و فلان و فلان نوشتن و تقدیم کرده. بعد کسانی مثل امام خمینی، مثل مرحوم بهشتی، حتی مثل آقای منتظری، اینها گفتن این نه، این که اصلا هیچی نیست. مرحوم بهشتی بلعت فقیه رو مدلایز کرد، مدلیزه کرد به صورت یک مدل حقوقی و انصافاً هم تیز خوشانه به عنوان مدل حقوقی، یک نظریه زندگی. این از اون چیزاست که من دلم میخواست خوب توضیح بدم. میدین این روزا همش دلم دیلی دیلی میده دوباره بلعت فقیه درست بدم، ولی به من شد من درستم یه بار میدم تو عمرم. حالا اگه کتابشون نوشتیم شد کتابه رو دوباره درس بدم، ولی زرزن بنام قیلی بیلی میره. بس که میبینم این نظریه مظلومه، بس که میبینم حرفای بیرفت در این باره گفته میشه، چه موافقانش چه مخالفانش فرقی نمیکن. ولی بزرگترین میراث امام خمینی اصلا واقعا کور باید کسی که بگه چیزی که این در روایت فقیه بوده، واقعا کور. من نمیدونم این بلافل خوبه بده، نه، یعنی امام خمینی بزرگترین میراثی که برای ما گذشت از فکری چی بود؟ این بود که مثلا استقلال داشته باشیم. خب این که سید جمال اسدآبادی هم میگفت، این که آزادی داشته باشیم، این هم که سید جمال اسدآبادی میگفت. این چیز جدیدی نبود که امام خمینی بخواد به ما بگه. حتی خود نظریه ولایت فقیه هم چیزی نبود که امام خمینی ما بگه، چون این میرزای شیرازی گفته بود. من اینجا یک سوال اساسی میپرسم از همه کسانی که فکر میکنن یه چیزایی خوب میدونن، مخصوصا از اون کسانی که فکر میکنن امثال آقای کدیور حرفای مهمی برای گفتن دارن، که من گاهی خندم میگیره به برخی از حرفای اون. ولی شما فقط به یک سوال جواب بدید، شما یه تبیینی از فقه شیعه ارائه بدید، هر چی میخواد باشه، میخواد فقه استبدادی باشه، میخواد فقه دموکراتیک باشه، میخواد فقه سبز باشه، میخواد فقه مشکی باشه، هر چی میخواد باشه. این چیزا زیاد میگن، ولی شما این رو هم بگو که وقتی میرزای شیرازی میاد میگه تنباکو حرام است، نه حرام است، در حکم مبارزه با محاربه با امام زمان است، محاربه با امام زمان. شما هم بگوید که گفت چون یه آدم مهمی بود مردم قبولش داشتن گفت، یا واقعا حکم دین گفت، و آیا رفت از مردم یا از نخبگان یا از روشنفکران اجازه گرفت که من میخوام در باره تنباکو حرف بزنم، یا خودش باید تشخیص میداد در این باره؟ آیا میرفت افکار رو میسنجید تا ببینه درباره دین چی باید بگه، یا خودش تشخیص داد؟ اونم چه موضوعی؟ تنباکو، تنباکو، سیگار. الیوم کشیدن سیگار در حکم جنگ با امام زمان سلام الله علیه هست، سلام الله علیه هست، یا عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. چون فتوه رو دو جور در تاریخ نقض کردن، سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف، این تنها فرقش. در حکم محالیان استعمال تنباکو در حکم محاربه با امام زمان است. این حرف دین میزد، از دین در آورده بود و فرمان دینی داشت میداد، و تشخیص دهنده این که این فرمان باید بده خودش بود و دیگری بود. یعنی که نبیه رهبر گفت امروز مردم سیگار نکشید، بد است. چرا؟ چون مثلا داره به انگلیسا کمک میکنه. این سوال رو جواب بدید. آقای سیستانی اگر میگه تحریم میکنم انتخاباتو، تحریم میکنه یعنی حرام شرعی میکنه، یا اینکه میگه من آدم ریش سفید خوبی هستم، مردم چون منو قبول دارن حرف منو گوش میدن، من حکم دینی چه نمیدن، من مقبولیت دارم، مردم حرف منو گوش میدن، پس نکنید. چرا؟ چون خلاف مثلا استقلال و آزادی کشوره. پس خود روایت فقیه همه نظریه بسیار بسیار قدیمی، حتی میگن شیخ مرتضی انصاری در جایی گفته که کسی که روایت فقیه قبول نداره هیچ موی از فقه شیعه نبرده، موی نبرده از فقه شیعه. من گفتم و الان یه بار دیگه فقط یادآوری میکنم، اگر کسی ولایت فقیه خوب بفهمه متوجه میشه حتی اونایی که سعی میکنن ولایت فقیه رد کنند، نظیر مثلا آقای خویی، اونها دارن اثباتش میکنن، چون یه استدلال کلامیه، مثل سوفسطاییگری که به قول ارسطو میگفت اگر باید فیلسوفی کرد باید فیلسوفی کرد و اگر نباید فیلسوفی کرد باید فیلسوفی کرد. استدلالات منطقی اینجوری میشن دیگه. شما شکاکیت رو اگر درست نفهمید وقتی اعلام شکاکیت میکنید نفی میکنید، نفی میکنید شکاکیت رو، چون میگی من به همه چی شک دارم. طرف میپرسه واقعا به همه چی شک داری؟ میگی بله واقعا به همه چی شک داری. پس شکاک نیستی چون واقعا به همه چی شک داری. این واقعا این اتفاقی افتاد برم. استدلالات کلامی و منطقی و فلسفی ماهیتش اینه. کسی ولایت فقیه به اونجوری که امام خمینی اگر میگفت درست بفهمه، حتی اونجایی که داره نفیش میکنه داره اثباتش میکنه. اینا چیزایی که ما باید تو درسامون نشون بدیم و ثابت کنیم. ولی الان حرف من اینا نیست خواهرانم، بله برادرم، ببینید حرفمو نمیزنم، ما چیزایی که تو دلم گیری دیلی میگه بگم نمیگم، فقط دارم اهمیت موضوع رو برای شما آشکار میکنم. بدون شک مهمترین میراثی که امام خمینی گذاشت ولایت فقیه بود. شما خیلی ساختاری هم بخواید نگاه بکنید، خیلی ساختاری هم بخواید نگاه بکنید، که من معتقدم ولایت فقیه اساسش ساختاری نیست، ساختارگرایی نیست، فلسفه زندگیه که اصلا نمیتواند ساختارگرا باشد. این هم یه بحثی که باید در جای خودش صحبت بشه. من گفتم توی درسام ساختارگرا میدونی که منظورم چی؟ یعنی اینکه مثل دموکراسی های غربی ما معتقدیم که اساساً مشروعیت در مقام ثبوت بی‌معناست، ما فقط میتونیم مشروعیت در مقام اثبات رو بریم دنبالش. مشکل سخت‌تر شد حالا در مقام ثبوت و اثبات رو توضیح بدم. ولی علی حال منظورش اینه که این که واقعاً چه چیزی مشروعیت داره بی‌معناست. شما یه ساختار رو باید بچینید، این ساختار اگر ساتیسفای بشه، این ساختار اگر اجرا بشه، ارضا بشه، من میگم مشروعیت. مثلا ساختار دموکراتیک، مثلا ساختار پارلمانتاریسم، یا این حرف همین ساختار، یعنی قواعد رعایت بکنید دیگه، اینکه آیا واقعا کسی مشروعیت داره اصلا نمیشه بهش پرداخت، یا از بحث ما خارج. روایت فقیه به هیچ عنوان ساختارگرا نیست، زندگی گراست و به همین دلیل نمیتونه ساختارگرا باشه. اما وقتی شما روایت فقیه تبدیل به یه نظام حقوقی و سیاسی میکنید، بله تو اون نظام به ساختار براش تعیین میکنید که امیدوارید با ساخت با تقریب کافی این ساختار همیشه در زندگی معمولا عملا منطبق باشه بر اون نظامی که میخواد، و البته همیشه از فلسفه ممکنه گاهی هم منطبق نشه، همیشه درصد احتمال باقی میمونه. بله، ولی اگر شما ساختارگرا هم باشید، بعد از اجلاسی خبرگان بحث تمام است. حتی اگر ساختارگرا باشید، من که ساختارگرا نیستم، من حتی اونجایی که میخواستم بگم اگر بخوام به آدمهای اعتماد کنم در این روزگار فتنه کیا برای مهمه، با کمال دقت دیتکت کردم که کیا برای مهمه. فقط از دو نفر اسم بردم، شما سومی از من نشنیدید، چون بالاخره اعتماد در عرف ما یک مسئله ایه دیگه. شما اسم نفر سوم از من نشنیدید، فقط اسم دو نفر شنیدید. کیا بودن دو نفر؟ و دومی بهترین صفت نصر الله. من اینقدر به اصطلاح مطل خشخاش میذارم در تسلیم خودم، یکیشون در ایران، یکیشون بیرون ایران، که تمام این فخاشی ها و فخش ها و سایت ها و همه اینا رو بیشتر از ما هم داره میشنوه. کسی که من اگر یک نفر به من بگید که صدیق امت اسلام کیه، میگم صدیق نصر الله. کسی که یادتون میاد در بحث سوره نعم گفتم وقتی رفتار بعضی از دوستان در باره نصر الله میشنوم و میبینم، مثلا دوستان اصلاح طلب رو، یاد داستان چی میفتم؟ بگید اینو گفتم براتون، گفتم وقتی برخورد بعضی از دوستان مخصوصا دوستان اصلاح طلب رو با صفت حسن میبینن، این تمجیدی که ازش میکنن، یاد چی میفتم؟ ماجرای طالوت و داوود، یادتون میاد؟ خب عجیبه که یادتون نمیاد، ولی بارها اینو گفتم تو بحث سوره نمل و گفتم اینه این زندگی بنی اسرائیلی ما که زنده باد نصر الله میکنیم، یعنی زنده باد داوود میکنیم، انگار میخوایم طالوت رو زمین بزنیم. همون کاری که بنی اسرائیل میکرد، طالوت هم منتخب خدا بود و داوود سربازی از سربازان طالوت بود، ولی اینکه آخرش هم بالاتر از طالوت شد، ولی داوود سربازی از سربازان طالوت بود. بعضی چنان نصر الله میکردن که واضح بود انگار میخوان بگن خامنه ای نه، و حالا که خود نصر الله میگفت امام خامنه ای، هنوز هم میگه امام خامنه ای. بفرمایید پیشکش. یا یعنی که نصر الله هم فقط تا وقت نصر الله است که موافق میل ما حرف بزنه، لحظه ای که موافق میل و هوای ما حرف بزنه دیگه نصر الله هم برای ما مهم نیست، حتی ما رو به فکر فرو نمیبره این صدیق امت اسلام. همه چی فراموش میشه. اون وقت بازم بگید ما امت بنی اسرائیلی نیستیم که صدیقان و پیغمبران اونو میکشیم هر وقت پاش بیفته. واسه این بود که مقاله ده سوره شعرا رو گفتم بخونید که ببینید چجور به گمان بنده ما بنی اسرائیلی زندگی میکنیم. و چرا گفتم بلای ولی فقیر بودن برای یه همچین مردمی از پیغمبری برای بنی اسرائیلی سخت تره. من حرفم اینه، من تردید ندارم بزرگترین میراث فکری و عملی ما خوبه، حتی قانون اساسی ما، اون جوهره اصلیش که قانون اساسی خمینی اون میکنه. نه قانون اساسی خوبه، آزاد و مستقل به این حرفا، خمینی اون میکنه، اون قناعت فقیه. شما اگر ساختارگرا هم باشید که از قانون اساسی تنازل نمی کنین، از نظام تنازل نمی کنین، بفرما این قانون اساسی شما. من نمیتونم آقای موسوی به راحتی ببخشم. وقتی مسیر برخورد او رو با آقای خامنه ای بعد از این حوادث نگاه میکنم، تازه بگذاریم از حرفایی که قبل از انتخابات در آقای خامنه ای میزد، من به نفاق متهمش نمی کنم، به دروغی و دروغگویی متهمش نمی کنم واقعا، ولی بسیار عصبانی هم از اون. این رو نمیتونم بفهمم، نظام قانون اساسی قانون اساسی، ولی ولایت فقیهش سکوت. یک جمله رو من نمیدونم به شما گفتم یا نگفتم، ولی چند جا گفتم، برای آقای اجری مخصوصا گفتم، برای دکتر اجری ازم پرسید راجع به این سخنرانی معروف آقای هاشمی در آخری خطبه نماز جمعهش. خب من براش تعریف کردم همه چی رو، چون من اونجا بودم با زن و بچه من بودم، این خیال هم نبود و واقعا شانس آوردیم کسی اونجا یه بم نذاشت، خیلی فتنه میتونست بالا بگیره، ولی کاری ندارم. اینو به آقای اجری عرض کردم، گفتم نظر منو اگر میخواد راجع به سخنرانی آقای رفسنجانی، حالا حرفایی که زدیشون، من اهل انگیزه خونی هم نیستم که به چه انگیزه زد، ولی تمام حرفای ایشون میتونست تلقیه به قبول بکنم، تمام حرفای ایشون مشهود در این که نیم جمله، حتی نه یک جمله، نیم جمله درباره آقای خامنه ای میگفت، فقط نیم جمله.